به راه وی تا سحر ماندم، جال افشاندم او نیامد. به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد. سهر شد چرا پس نیایی، چرا نیایی که بی تو آتش عشقت زد شرر به جانم، آتش عشقت زد شرر به جانم. شب تارم مه رخشان تویی تو، ز قلب بی تابم چه خواهی، به چشم بی خوابم نگاهی، به راه وی تا سحر ماندم، جال افشاندم او نیامد. به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، در من بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
Oh, oh, oh. اتاقی در حومه خاطرات.
با نام و یاد خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض میکنم. انشالله با خوشی و خرمی ساعات رو پشت سر بگذارید. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه اتاقی در حومه خاطرات. امیدواریم که تعقیب کننده برنامه ما باشید در برنامه اتاقی در حومه خاطرات و با میهمان گرانقدری این بار از رشته وزنه برداری، جناب آقای مقدم، که من تقاضا میکنم خودشون به صورت کامل خودشون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان و همچنین مجریان بسیار محبوب و یار ورزشکاران، قهرمانان، داوران هستند، عرض سلام دارم. خلیل مقدم هستم، متولد 1315، صادره از استان زنجان.
آقای مقدم، در زنجان متولد شدید، بیادتون میاد کدوم محلش؟
بله، منزل ما توی دروازه ارک بود. البته من حدود 4 سال 5 سال داشتم که در اونجا بودم. در حدود 4 سالم یا حدود 5 سال 4 سال بوده که من از تهران، یعنی از زنجان، منتقل شدیم به تهران، چون پدر من در همونجا فوت کرد بود.
روانشش؟
بله، همه رفتگان بیامرز.
خب این ارکد من یک جای قدیمی بوده دیگه؟
بله.
نه در زنجان.
بله قدیمی بوده. ضمناً اومدیم توی خیابون جمادالحق در تهران، یعنی من در اصل بزرگ شده یه بچه جمادالحق در تهران هستم.
جمادالحق کجا بود؟
دلبخواه، یه خود بالاتر یه خیابونی هست به نام دلبخواه و انتهای جمادالحق هم میخوره به رباط کریم.
بله،
ما خاطرات زیادی از اون رباط کریم داریم. زمانی که کوچیک بودیم اونجا البته مغازه اینا خیلی کم بود. ما میومدیم بیرون، مادرمون به ما میگفت که آقا برین شماها بار شتر بگیرید. بار شتر از شهرستان مثل اطراف تهران می آوردن، صبح به صبح می فروختن. حالا بسته بود به شانس شما. این بار شتر می گفت این 2 تومنه، این 15,000، این 1 تومنه.
خب این بار شتر چی بود؟
حالا برزتون می رسونم. عرض کردم بسته بود به شانس.
بله.
توش گوش بود، مرغ بود، عبوبات بود، میوه‌جات بود، همه اینها بود. می خریدیم، ما 1 هفته با این کار زندگی می کرد. خیلی جالب بودین.
بله.
و تمام دوستای منم در اونجا که بودن، اکثرا خب بچه های ورزشی بودن اینا، که من بعدها با اینا آشنا شدم، اینا هم اونجا بودن. آقای محمد تهرانی هم اونجا بود، محلشون اونجا بود و ما واقعا لذت می بردیم از اینجا.
Thank you. بله. حالا قبل از اینکه به ورزش برسیم، این بار شتر برای من و حتما شنوندگان عزیز و ارجمندی که شاید دست به تاریخ اون زمان نداشتن جالب میتونه
کمتر
این بار شتر رو از کجا می آوردن؟ از روستاها به شهر می آوردن؟
از روستاها مثل شهریار، از شهریار اینو می آوردن، اونجا می گردوندن، صبح به صبح همه خانواده ها می اومدن، این شترها رو انتخاب می کرد. آقا این شتر مال من، این مشاهده 15,000 دو تومن، فوقش دیگه بزرگ، یعنی خیلی گرون بود، دو تومن باید می دادیم، دو تا یه تومنی ها.
بله، یعنی 20 ریال.
20 ریال، بله. ما با این زندگی می کردیم، اونجا زندگی می کردیم. بار شتر هم همینه که براتون توضیح دادم.
بله. جناب مقدم، کلن از یک مبدعی مایحتاج رو بار شتر می کردن و می آوردن در شهر می فروختن و شما هم یک خرید مثلا 15 روزه 20 روزه رو انجام میدادید دیگه، چون 100% شامل حبوبات بوده،
مواد خوراکی،
تخم مرغ بوده، ماست و پنیر و اینطور چیزا هم بوده.
بله، بله.
اون وقت مقدارش معلوم نبود که مثلا
ببینید، هر کدوم توی یک ظرف مخصوصی بود.
بله.
یکی 2 کیلو بود، یکی 1 کیلو بود، فرض کنید سیب زمینی ممکنه سنگین تر بوده، بیشتر بوده، پیاز کمتر، هر کدوم اینها به فراحال خودش و خوب بود. ما یه حتاج به این طریق متعیه میکردیم.
وقت چند سال تو ربات کریم بودید؟
در حدود من بعد از این که تقریبا 12-13 سالم بود من اونجا بودم، بعدش هم اومدیم تو خود جماد الحق.
بله،
نزدیک همون ربات کریم بود اینا.
بله. اون وقت مدرسه رو از همونجا آغاز کردیم؟
مدرسه رو من جماد الحق رفتم مدرسه، یه مدرسه تقریبا خصوصی بود، نمیشه گفت خصوصی، مثلا یه فرد خیر پیدا شده بود، میگه آقا اهالی این کوچه بیان پیش من درس بخونن.
بله، یعنی در حقیقت شبیه مکتب و مدرسه،
حالت اون ده. البته نه به شبیه مکتب، یه کدو دیگه اومده بود بیشتر این فعالیت کرده بود، اینا درس میداد، ولی اولین چیزی که شما فرمودید درست شبیه همون مکتب محسوب میشه.
ولی کارنامه ایناش برقرار بود دیگه،
کارنامه
شما وقتی که برقرار. دوران ابتدایی رو تموم کردید، کارنامه دوران ابتدایی رو داشتید.
بعدم یه 3-4 سال من اونجا درس خوندم، بعدش رفتم زیر ساعت مرشد سلطنه، اونجا یه مدرسه بود.
بله.
و مدیرش هم یادش بخیر آقای مشکات نامی بود.
خب.
من 4 سالم اونجا درس خوندم.
در چه زمانی بود؟ این مقطع متوسطه بود یا دبستان؟
متوسط.
متوسط.
دبستان.
دبستان.
دبستان. بله. دبستان بود. بعد اونجا رو که تموم کردم، من کم کم مشغوله، یعنی یه مقدار دیگه 10-12 سالم شده بود، یه حالتی داشتم که عشق به ورزش پیدا کردم.
بله.
همونجا من اومدم به خودم، اومدم که باید ورزش رو ورزش کردم تو خیابون. من البته جوابی پیرانی، من ورزش رو از تو خیابون یاد گرفتم.
یه بچه های محل میومدن،
بچه های محل تو خیابون. و اگه اجازه بدید من در مورد وزن برداری سوال کنم، صحبت کنم که این وزن برداری رو من سر همون پل یاد گرفتم. یه شبی من مادرم خدا بیامرزه و همچنان مادر آقای صفای سنبولی قهرمان نامی ما، اونم روحش شاد، با ما همسایه بود، با مادر من داشتن میرفتن، من همینجور دنبال اینا میرفتم، یه دفعه مادر سنبولی برگشت به مادر من گفت علی هم از این آهنا بلند میکنه. وزن برداری رو توی خیابونا میذاشتن، یه عده میامدن اونجا ورزش میکردن. من این موضوع وقتی که به این طریق بود، چون من خیلی دوست داشتم ورزشو، زون کردم رو اون، رفتم 2-3 روز اونجا بودم، بعد کم کم با این آشنا شدم،
با آقای سنبولی.
نه خیر، با همین ورزش،
با همین ورزش
وزن برداری. یه روزم اومدیم، یکی از رفقام که پرورشندهام کار میکرد اینا، ایشون هم اومد اونجا، بعد گفت بیا بریم یه باشگاهی. ما اولین باشگاهی که انتخاب کردیم باشگاه فردوسی بود تو مسلطان.
بله.
مال آقای زیایی، بازم روحش شاد،
روانش میشه.
بله. من وزن برداری از اونجا شروع کردم. اولین وزن برداری من در همونجا بود، اولین مسابقه داخلی هم در همونجا مدت.
بله. خب آقای مقدم، اینجا یک سوال پیش میاد که حالا با توجه به اینکه فکر کنم 12-13 سال بیشتر نداشتید، درسته که حالا وزن برداری رو باید از 10 سالگی آغاز کرد، منتها با یک اصول و تکنیکی که به هر حال مربیان بیاموزن. در اون زمان من نگران این بودم که شما چگونه وزن بلند میکردید، چقدر بلند میکردید، بعد آیا آسیبی نمیدیدید، مشکل خاصی پیش نمیومد؟
من زبانی که باشگاه فردوسی رفتم 14 سالم بود، 14-15 سالم بود.
بله.
یه آقای بود به نام آقای رؤوف، ایشون عرب بود، اونجا میمد میگشت به بچه ها یاد میداد. ما نمی رفتیم ورزش حرفه‌ای رو انجام بدیم. در وهله اول بدنسازی بود برای ما.
درست.
بعدها من یه ذره که همچین پا رو سنگ گذاشتم، آشنایی بیشتر پیدا کردم، دیگه رفتم به سراغ وزن برداری. خدا بیامرزه اسماعیل علمخواه در اونجا تمرین میکرد. مجید نعیری بود، اسماعیل علمخواه بود، منزوی بود، اینا تمرین میکردم. من عشق داشتم فقط اینا رو ببینم.
اینا جزء قهرمانان
تقریبا قهرمان بودن.
بله. اسامیشون رو شما شنیده بودید؟
بله شنیده بودید. بودم چون بچه محل شده بودم دیگه اونجاها. اونا بله. منزلشون در همین گمرک بوده. اینا اونجا تمرین میکردن و نوجوان بودن، تقریبا جوان و نوجوان اینا با هم کار میکردن.
بله. بعد این باشگاه که رفتید یواش یواش تحت نظر مربیان کار کردید؟
بله. همون آقایی که بهتون عرض کردم، ایشون محبت میکرد پیروز بالا سر ما تمرین، ولی مربی آنچنانی نداشتیم. و اواخر بود که آقای منزوی، بهرام منزوی که الان هم اینجا در شهرک هستن، خود بهشون سلامتی بده، اومده بود بالا سر بچه ها. بله. با اونا کار میکرد.
اون وقت شما غیر از وزنه برداری به رشته دیگری هم میپرداختید یا فقط وزنه برداری؟
من بدنسازی بودم.
بعد امکانات چی بود در اون باشگاه مقدم؟
ببینید، اول از اون ورودیه برای بعضی ها یه تومن 15,000 بود
در ماه. یا
در ماه؟
در ماه.
ولی وقتی که متوجه میشد که فرض کن من ندارم، میگفت از ایشون نگیرید.
مانع ورود نمیشد؟
مانع ورود نمیشد.
خب در کنار این وزنه برداری که به باشگاه کشید و هنوز به هر حال اون رشدی رو که باید در وزنه برداری می‌داشتید نداشتید، درس رو هم ادامه دادید یا نه؟ درس رو
می‌خوام به عرضتون برسونم که جناب پیرانی، من درس رو بعدها همه رو متفرقه خوندم.
یعنی تا کلاس
تا نهم،
تا سیکل اول؟
تا سیکل اول من متفرقه، یعنی بعد از اون متفرقه خوندم. خدا ان شاءالله که بعد مشتن حفظش کنه. یه شخصی بود، ایشون رئیس یه قسمتی از بانک ملی بود.
بله.
به نام آقای فکری. ایشون، من باش آشنا شدم توسط یکی از دوستانم، گفتش که من به شما درس میدم. بنده ورزش میکردم، کار میکردم، شبام میرفتم 2 ساعت 3 ساعت پیش ایشون درس میخوندم.
اون وقت سال به سالم شبانه ثبت نام میکردید؟
بله. نه دیگه ثبت نام اصلا پول نمیگرفت از من. من فقط موقع امتحانات میرفتم امتحان میدادم. آخرین امتحانم که من سوم گرفتم، یعنی نهور گرفتم، دیگه بعد از اون متاسفانه نتونستم به دست اداره ادامه بدم، به خاطر اینکه دیگه اومده بودم تو کار و زندگی و برزن. دیگه کم کم من باشگاه همچین دیگه خود بدنمون خوب شده بود، بعد مسابقات شرکت میکردیم داخلی و چند تا باشگاه ها بود که بازم با اونا کار میکردیم. خیلی خوب بود برامون.
اون وقت سیستم برگزاری مسابقات بین باشگاه ها یا مسابقات وزنه برداری داخلی به چه شکلی بوده؟
ببینید، از چند تا باشگاه اینا دعوت میکردن، توی یه باشگاه مسابقه میذاشتن. این همین برنامه‌ای که در حال حاضر است، اینا اول دوم سوم از همون نفرات انتخاب میکردن.
یعنی منطقه‌ای نبود، به صورت سراسری در تهران مسابقات رو برگزار میکردن. خب شما در اون مسابقات به چه مقامایی رسیدید؟ چه کسانی کنار دستتون داشت؟
بله، یک بار اولین مسابقه که دادم توی اون باشگاه در حدود 5 تا باشگاه بود. بعد آقایون 6-7 نفر بودن که از باشگاه ما شرکت کرده بودن. من نفر سوم شدم. بین اون 5 تا باشگاه بود، نفر سوم شدم.
بله
بله.
اون وقت مسابقاتی که برقرار میشد بین باشگاه ها در اون زمان بر اساس همین قوانین به اصطلاح فدراسیون وزنه برداری بود یا مشکلاتی بود که به اصطلاح
نه با حمایت فدراسیون وزنه برداری بود؟
بله. خب در اولین دوره که شما در مسابقات شرکت کردید چه مقامی به دست آوردید در مقدم؟
اولین دورم بهتون عرض کردم باشگاه همین فردوسی بود، مقام سوم باشگاهی رو به دست آوردم، یعنی بین چند باشگاه به دست آوردم. بعدش هم ما دو تا مسابقات دیگه سن رفت بود بالا و بعد از باشگاه نادر باشگاه فردوسی من رفتم باشگاه تاج سابق.
بله.
که به نام دوچرخ سواری بود.
بله.
که کارتش هم اینجا دارم که در خدمتون بود.
بله.
اولین کارت بودی که من برام صادر شد، اینا خیلی هم جالب بود برام.
بله.
این بود.
درست.
بله.
اون وقت کاش حالا میتونستن شنوندگان ما هم ببینن. بله. که خب امکان نداره.
بعد جالبه که آقای پیرانی من وقتی که رفتیم باشگاهی تاج که استقلال فعلیه، اونجا آقایون حامازاس و حسین حاج موسا و عده از بدنکارا کار میکردن.
بله.
منم اونجا با دو سه تا از رفیقامون از ساعت 2 تا 4 وزن برداری میکردیم بدون اینکه کسی بالا سرمون باشه، خودمون وزن برداری میکردیم. تمام که میشد ما میرفتیم به دیدن این آقایونی که ورزشکارهای بدنساز بودن که من خیلی عشقونه داشتم، که بعدها من رفتم بدنسازی کارتشی گرفتم و یه مسابقه هم آقای ایران رو من برای اولین بار در تهران گذاشتم.
خب آقای مقدم اشاره بفرمایید که بعد از مسابقات باشگاهی ادامه دادید وزنه برداری رو و به چه شکلی مسابقات برگزار می شد؟
بله. عرض کنم حضور که در سال 1345 من در باشگاه نادر بودم.
بله.
تیممون جوانان و نوجوانان بود، در حدود 37-8 نفر با هم تمرین میکردیم. ما 3 سال پشت سر هم از باشگاه تیممون اول شد،
هم باشگاه نادر.
بله. هم باشگاه نادر. بله. که بهترین خاطرات من هم از باشگاه نادره. مسافرت داخلی خیلی ما رفتیم با تیم این ور اون ور، اکثرا ما تو جوانان اونجا اول شده بودیم. اون موقع نفری فرض کنید من نفر سوم میشدم، شما دوم میشدن، جمع امتیاز رو به ما میگفتن تیمتون امروز اول شده، ولی من دومی رو داشتم، اولی رو داشتم تو جوانان، حتی قهرمانی کشور رو.
بله. بله. اون وقت مسابقات قهرمانی کشور در کنار این رقابت ها برگزار میشد و شما تو شرکت کردید؟
بله.
در چه سالهایی و؟
از کارم حضورتی که سال 48 یه مسابقه ما داشتیم 1348.
بله.
بله. محلش هم در ارومیه بود.
شما تقریبا 33 ساله بودید اون موقع.
تقریبا
خودتون مربی بودید یا
نه؟ نه من اون موقع وزنه میزدم.
بله.
بله. آخرین وزنم هم همین بود، اونجا مقام نیاوردم من متاسفانه.
خب قبل از اون تو مسابقات
مسابقات بله نوجوانان جوانان باشگاهی من همیشه اونجا دوم سوم بودم.
خب میتونیم به اینا اشاره کنیم که در چه سطحی برگزار میشد؟
در سطحی که ببینید باشگاه های تهران الان چجوری برگزار میشه.
بله.
همون بازه داشت، از تمام باشگاه ها شرکت کننده بود، اکثرا هم در سالون های همون تهران برگزار میشد، چون ما اونجا سالمون موقع کم داشتیم، مثل حالا که ما اصلا محل تمرین برای وزنه برداری ندیدیم.
نداشت.
متاسفانه.
بله. خب مقدم در کنار مسابقاتی که برگزار میشد شما میتونید به چهره های آشنایی که در وزنه برداری رشد کردند و در مسابقات مختلف خودی نشون دادن اشاره بکنید، مثل آقای صفا سنبولی؟
بله.
و دیگران؟
البته اینا قبل از من بودن، یعنی من بعد از قبل از اونها بودم. آقای صفا سنبولی یک قهرمان های خیلی خوبی بود اون موقع، تمام باشگاه فردوسی تمرین میکرد. من هیچ یادم نمیره یه روز من توی تاکسی بودم، خیلی دوست داشتم آقای سنبولی رو ببینم. یه دفعه دیدم که من پشت تاکسی که نشستم یه آقای، یعنی راننده، با آقای سنبولی داره صحبت میکنه. گفتم ای آقای سنبولی وزنه بردار شما این؟
چون تلویزیونی که نبود به حال نشد.
بله. من از همون موقع آقای سنبولی آشنا شدم.
بله.
که ایشون هم خیلی نسبت به من محبت، تا آخرین لحظه که دستش از دنیا کوتاه شد که داشت میرفت مسافرت، خونه ما بود شب، بعدش هم خبردار شدیم که فوت کرد.
روانشون شد. خب از دیگر قهرمانانی که در وزن برداری صاحب نام شدند چه کسانی باشد؟
محمد تهرانی بود.
بله.
که اکثرا میومد اونجا با ما تمرین میکرد. مصطفی شیخان بود یه مدت.
بله.
که ایران از قهرمانا بودن. و چند تا دیگر بچه ها بودن که الان یکیش بود به نام آقای سیاه. که اسم کوچیکش الان یادم نیست، اونم از جزء قهرمانان بود، به تیم ملی هم رفتن. خود مجید نعیری بود گاهی میمد باشگاه با ما تمرین میکرد اونجا.
مقدم، حالا در اون زمانی که شما وزنه بلند میکردید و به هر حال در محلات همونطوری که اشاره میکنید هالتر رو میگذاشتند و معتقد بودند که هر کس میخواد به سوی رشته وزنه برداری بیاد، آیا صفحات میله ها همین صفحه هایی بودند که در حال حاضر شاهدش بودیم یا نه؟
نه،
همون گرامل پیلیونی بود که
از این چی اسمش از این وزنه ها بود که مثلا به ماشین ها مینداختن.
بله.
از اونا بود. گاهی آقادم آجر بود،
چرخدنده های دیفرانسیال ها.
بله بله، بله. از اونا بود.
شما چطور تهیه میکردید؟
من تهیه نمیکردم.
بله.
اینا اون اشخاصی که در اونجا داشتن وزن میزدن تمرین میکردن تهیه میکردن خودشون.
بله. بعد در اختیار عموم قرار میدادن؟
در اختیار عموم بود. بله.
خب چه شد که به سوی داوری در وزنه برداری آمدید آقای مقدم؟
من اولین داوریم که بازم البته کارتشی دارم اینجا خدمتون دادم، پرورش اندام بود.
بله.
من پرورش اندامم خیلی دوست داشتم، رفتم به سوی پرورش اندام.
بله.
در پرورش اندام کارت داوری گرفتم. حدود 2-3 سال من اصلا قضاوت برای پرورش اندام میکردم. بعدم باز دیدم که نه، من ارضا نمی کنه، به سوی وزنه برداری رفتم.
بله.
رفتم فدراسیون ثبت نام کردم، کلاس گذاشته بودن، کلاس داوری دیدم، شدم داوری درجه 3 ملی. یک کلاس، چند تا کلاس دیگه دیدم که داوری درجه 1 ملی رو گرفتم.
بله.
بعد از اون سال 1982 تقاضای دیگه اومده بودم توی بورس دیگه، تقاضای کارت داوری بین‌المللی کردم.
یعنی میشد 1361
تقریبا. بله. 1361.
بله.
اومدم تقاضای داوری بین‌المللی کردم در یکی از شهرستان‌ها که مسابقه بود، خدا روحش شاد کنه، آقای رزاقی بود و آقای میرفصیحی بود، اینا من امتحان کردم. باید 95 تا چراغ می‌زدم، چراغ مثبت،
یعنی قضاوت می‌کردم
در قضاوت. بله. و اونجا زدم قبول شدم. من بود به اتفاق یک از دوستانم دیگه که ما دوتایی امتحان دادیم قبول شدم، شدم داور درجه 2 بین المللی.
بله.
3 سال از اون گذشت، دو مرتبه تقاضا کردم برای داوری، داوری درجه 1 ملی بین المللی. اونم رفتم، اتفاقا دوتا کلاس گذاشته بودن، من از اون کلاس استفاده کردم. یک کلاسش تو مجارستان بود، من چند روزی رفتم اونجا استفاده کردم و اومدم در تهران مجددا امتحان دادم و درجه 1 بین المللی شدم.
بله.
دیگه بودم خدمتتون تا به امروز.
بله. خب آقای مقدم، قطعا در طول سالهایی که قضاوت میکردید پای صحنه نامداران بسیاری نشستید.
بله.
حالا چه در ایران چه در دنیا، 100% من وقتی مقایسه میکنم میبینم که احتمالاً در سال 61 اگر داور بین المللی شده باشید، مرحوم نامجو و عده بسیار دیگری از وزنه برداران ما وقتی به روی صحنه می رفتن، شما 100% می تونستید در کنار اونها به قضاوت بپردازید.
حتماً
می تونید نام عزیزانی رو که به هر حال در دوران قضاوتتون وزنه برداریشون رو گزارش کردید ببرید و